بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. به مناسبت روز چهارشنبه حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام میخوانم. حدیث در تحف العقول صفحه 150. قال امیر المؤمنین علیه السلام: اهلک الناس اثنان، اهلک الناس اثنان، خوف الفقر، خوف الفقر و طلب الفخر، و طلب الفخر، فخر. در اینجا منظور از هلاکت معلومه، بیشتر هلاکت اخروی است، البته هلاکت دنیوی هم در لسان احادیث هلاکت هست، اما بیشتر هلاکت در اینجا که گفته می شود هلاکت اخروی است. دو چیز است مردم رو به عذاب خدا گرفتار می کند و به هلاکت اخروی و گاهی هم به هلاکت دنیوی می اندازد. اول خوف فقره، نه خود فقر. بعضی ها میگن فقر سرچشمه بسیاری از گناهانی، ولی این حدیث میگه ترس از فقره، فقره. ای بسا انسان فقیر نیست، اما همین اندازه آینده من چه میشود، باید دست و پایی برای تأمین آینده کنم، آینده خودم تأمین است، آینده فرزندانم چه می شود، برای اونها تأمینی بکنم، همین اونو آلوده می کنه و انواع گناهان، تن به هر گناهی در می دهد و آلوده به هر خلاف شرعی می شود. ترس از فقر، توهم فقر. در قرآن هم میگه، می فرماید از شیطان یعدکم الفقر، شما را از فقر می ترسونه، جلو انفاق رو می گیره، جلو کارهای خیر رو می گیره، آلوده گناهانی در طلب دنیا می کنه. یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء، مثل این که اصل و فرعن، اول یعدکم الفقر بعد یعمرکم بالفحشاء، که اون امر به فحشاء نتیجه یعدکم الفقر است. وعده میده، یعنی میگه در آینده فقیر میشی اگر انفاق کنی، فقیر میشه. آیه جز آیات انفاق. حالا دقت کنید، یه معنیه، یکی از سرچشمه های گناهانه و بدون شک این یکی از سرچشمه های اصلی گناهان عامه و خاصه است. همین. دومم هم در این حدیث امیر علیه السلام می فرماید و طلب الفخر، یعنی به تعبیر ساده حب ریاست و مقام، حب مقام، برتری جویی. این شما رو هلاک میکنه، هلاک آخرت که پیداست. انسان برای اینکه به دست بیاره مقامی یا مقامی رو داره حفظش بکنن، میشود یه بطی برش اون مقام، که برای این بط هر گونه جنایتی ممکن است از اون سر بزند. یه حدیثی هست، من این حدیث رو از طرق عامه در کلمات غزالی مثل این که دیدم فکر میکنم از طرق خاصم هست، یه مقدار رکی با این فرق داره، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ما ذئبان واریان فی قطیع غنم، ما ذئبان واریان فی قطیع غنم اکثر فسادن من طلب المال و الشرف فی دین المرء المسلم. دو گرگ درنده در یک قطیع غنم کله گوسفندی بیفتد، در بعضی از روایات هم داره که توپانش هم نیست ولو آتها، در بعضی هم نداره، دو گرگ خونخوار به گله گوسفندی بیفتد توپان هم نباشه، ضرری که این دو گرگ خونخوار به این گله گوسفند میرسانند بیش از ضرری است که حب، بیش از ضرری که حب مال و مقام به دین انسان مسلمان میرساند نیست. یعنی حب مال و حب مقام مثل دو گرگ خونخاره که مستولی بر دین مسلمان میشود و دین و آیینش رو برباد میدهد و چیزی برای او باقی نمیگذارد. البته اهل علم شاید در مسیر اولی نمیگم نباشن، کمتر باشن، ولی در مسیر دومی هست مسئله مقام، حب مقام مخصوصا دیده شده است. مثلا در یه منطقه دو تا آقا با هم هستن، غالبا میبینی چه اختلافاتی در مناطق مختلف میان همون متنفذین از روحانیین محل هست و همین باعث سرگردانی مردم شده. الان چه اختلافاتی در گوشه و کنار در همین مسئله هست، یعنی واقعا اینا همه برای خدا دارن کار میکنن و گرفتار اشتباه شدن، یا این از قبیل همون گرگان خونخواری است که میفتن در دین انسان مسلمان و همه چیزشو برباد میده. یه مرد مسلمان آن است که اگر بنده رفتم در یه جا برای تبلیغ، یه آقای دیگه هم آمد برای تبلیغ، واقعا سخنان او موثرتر از من بود، من خوشحال باشم از پیش رفته، نه اینکه خدایی نکرده دلم شکست او رو بخواد. در یه حوزه دو تا روحانی هستن، در یک نمیدونم شهری دو تا روحانی هستن، یکی نافذ کلمه شده و نفوذ کلمه او به نحو اسلامه و باعث پیشرفت دینه، من خوشحال باشم. اگه برسم به این مرحله معلوم میشه واقعا تحصیل نفس کردم، اما اگر خدایی نکرده من طوری بوده باشم که شکست او را بخواهم ولو به شکست اسلام منتهی بشه، ولو خدمات او قطع بشه، ولو مردم از وجود او استفاده نکنند. گاهی من به این مطلب اشاره کردم، جلسه خصوصی عرض میکنم، یه وقت یکی از آقایون در یکی از مناطق اسم نمیبرم قیام کرد در مقابل دولت طاغوت برای منع شراب، گفت ما باید پافشاری کنیم و وکلایی هم که در مجلس هستن تحریح بکنیم که مشروبات را بکنیم بردارم. مردم هم به هیجان آمدند و طرفدار شدند و خوشحال شدند. من شنیدم بعضی ها در گوشه و کنار کارشکنی کردن، گفته بودن اگر این نقش پیروز بشود فلان شخص بزرگ میشه، شراب ممنوع میشه درسته ولی فلان کس هم بزرگ میشه. این ببینید چه شرک و بت پرستی است که انسان گرفتارش بشه، یعنی شراب آزاد باشه یا فلان کس بزرگ نشه تا مقام من محفوظ باشه، خب معنیش اینه دیگه، این یه نوع شرکه، یه نوع بت پرستیه، بت پرستیه آشکار نه خفیه. گاهی میبینید نه به این صورت بیان، به صورت خفیش در ما همین مسائل هست. در یه جا دلون میخواد فلان کس شکست بخوره، ولو اون نفوذ کلمش باعث پیشرفت اسلام مسلمینه، حالا باشه من عقب میفتم. اینطوره اهلک الناس اثنان، خوف الفقر و طلب الفقر. به انسان نمیرسه به این مقام که طلب فقر نکنه و خوف فقر نداشته باشه مگر با تهذیب نفس، با اصلاح خویشتن. تا انسان جوانتره، تا در محیط طلبگی هست، تا منتقل نشده به شهرها و مناطق مختلف، مشغول فعالیت هایی نشده، باید خودش اصلاح کنه و الا اونجا مشکلی. یه عده وسواس خناس دور این آقا رو میگیرد، یه عده وسواس خناس دور اون میگیرد، در نظر این چنان نشان میدن که آنچه تو میکنی این حقیقت شرع است و برای اسلام، اونم برای اسلام، هر دو به نام اسلام هر دو هم با هم میجنگند. وقت تکلیف چه میشه؟ چه کنم مردم؟ ما شیعه علی علیه السلام هستیم، باید قدم جای قدم مولا بگذاریم. یه حدیث معروفی هست که مرحوم محدث قمی در سفینه البحار نقل می کند، ظاهرن در ماده شیعه است، که یه وقت علی علیه السلام می آمد و دیده عده‌ای پشت سرش دارن راه می آمد، صدای پا می آمد. خب خیلی از این که صدای پا باش سرشون بیا خوشحال میشن، چون دلیل بر نفوذ و مقام و شرف و پیشرفته. علی علیه السلام ایستاد و فرمود شما برای چی دنبال من دارید میایید؟ قالو نحنو شیعتوک، ما شیعان تو این پیروی. خب علی علیه السلام مرد دنیا باشه، میگه خداوند شما رو حفظ کنه، در پناه انصاف الهی باشید، ممنونم، مخلصم، هر چیزی خوش بشی میکنه. حضرت این نگاهی تو قیافه هاشون کرد، فرمود مالی لا عرافیکم سیما الشیعه، چرا هرچی تو قیافه هاتون نگاه میکنم قیافه شیعان من نیست، در شما نیست. به جای اینکه از اینا قدردانی کنه داره اینطور میگه. عرض کردن یا امیرالمؤمنین، قیافه شیعان شما اگر چطوریه؟ فرمود نگاه به چشمانشون کنی، آثار عبادت شب در چشمانشون نمایانه، نگاه به لبهایشون نیکنی، آثار ذکر خدا بر لبهای اونها نمایانه. شیعان من این چین آدم های هست. ملاحظه میکنید که مرد خداست، یه مش مورید سرش افتادن از کسبت مورید خوشحال نمیشه، بلکه وقتی نگاه میکنه بینید یه دنیا طلبن آمدن دنبال سر اون، پیداست برای طعمه و سیدی آمدن، اینا رو رد میکنه، دست رد به سینه اینا میذاره. از کدام را؟ از این را که من قیافه شیعانمو در شما نمیبینم، چشماشون اینطوره، رنگ پوست صورتشون اینطوره، لبهاشون اینطوره، با این وقت. خب کسانی که دم از تشیع میزنن بالاخره باید شباهتی به مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام داشته باشن. در صورت اهل علم در لب پرتگاه خطرند، هم اوج مقامشون بالاست، اما دره‌ای هم که بغلشون هست دره عمیقیه، هر مقام بالایی سقوطش هم عظیمه، در کنار کوه‌های بلند دره‌های عمیق است. بله زبای تفسیر. خب برگردم به بحث اصولمون. بحث درباره تصویب و تخطئه بود. گفتیم تصویب در عقلیات خواه به معنی تکوینیات باشه، خواه به معنی قضایای عقلیه بدیهی و غیر بدیهیه بوده باشه. به هر کدام معنی عقلیات رو معنی بکنیم، تصویب درش معنی نداره. یعنی حق یکیست، همه نمیشود با اختلاف اقوال حق بگن، حق یکیست، بقیه باطل معلوم. و اما در شرعیات، در شرعیات اختلاف شده که آیا تصویب است یا تخطئه. از نظر اقوال کل شیعه قائل به تخطئه هستند و بعضی از اهل سنت در میان اهل سنت هم قائل به تخطئه هست که حق را یکی می دانند و بقیه را خطا. ولی خب جمع عظیمی از اهل سنت قائل به تصویب هستند، یعنی معتقدن آراء مجتهدین همش عین واقعه، همه عین واقعه. این از نظر اقوال. و اما اقسام تصویب، ما از کلام مرحوم آخوند چهار قسم تصویب نقل کردیم، سه قسم، ولی بعد از دقت در کلمات معلوم میشه ما پنج نوع تصویب داریم. پنج نوع، چون بعضی هاشو قبلا شرح دادیم سریع رد میشم اونهایی که قبلا داشتیم. قسم اول از تصویب در مالان الصفیه، بگیم مالان الصفیه لا حکم فیه. قسم اول از تصویب مالان الصفیه لا حکم فیه، هیچ حکم الهی درش نیست. خب وقتی حکم الهی ظاهراً واقعاً هیچی درش نیست، پس چکار کنیم؟ خداوند وظیفه تشریع و قانونگذاری را بر عهده فقیه گذارده و به فقیه اجازه تقنین قانون داده. البته یه معیارهایی هم تعیین شده، قیاس استحسان مصالح مرسله است، چیزهایی که بعدا بهش اشاره خواهیم کرد انشاءالله، برون معیارها بنشینه یه قوانینی در نظر بگیره، مصالح و مفاسد عباد رو در نظر بگیره، هماهنگی با سایر قوانین اسلام رو در نظر بگیره، اشباح و نظائر رو در نظر بگیره، یه حکمی قرار بده. خدا هم حکم رو امضا میکنه، ولو اختلافات الاحکام باشه، هم حرف این درسته همون، یعنی همین قانون الهی است در حق این و پیروانش و همون قانون الهی است. و ظنیت الحکم هم ظنیت الطریق هم لا ينافي قطعیت الحکم، ولو از طریق ظنی آمد قیاسی استحسانی اینهایی، ولی همین که اجتهادش بر چیزی قرار گیره خدا امضاش میکنه. این در مالان الصفیه است، قسم اول تصویبه که مشهور به تصویب اشعری است. همه نیست، میگم بعضی ها میگن در مالان الصفیه حکم واقعی هست. و اما قسم دوم از تصویب، باز چون قبلا شرح دادیم معطل نمی کنیم، همون چیزیست که مرحوم آقای آخوند فرمود که بگیم به تعداد آراء مجتهدین خداوند از اول قانون جد کرده، یعنی می دانسته است آراء مجتهدین به چه چیز منتهی می شود و بر طبق آراء اونها جد قانون کرده است، می دانسته. این قسم دوم رو من در کلمات عامه به این صورت ندیدم. مرحوم آقای آخوند در کفایه بهش اشاره کرده، ولی که در کلام اونها به این صورت که خدا از اول قوانین متعددی قرار داده به تعداد آراء مجتهدین و می دانسته است رأی هر کدام به چه چیز منتهی می شود، از قبل قانون خدا قرار داده، متعدد به این صورت در کلمات عامه ندیدم، ولی خب مرحوم آخوند داره اینو. این قسم دو. نه اون قسم سوم. و اما قسم سوم تصمیم، این که بگیم یه حکمی در واقع هست واحد، حکم الله واقعی واحد است. حتی در مالا نسبی هم یه حکم واقعی الهی هست. بعضیاشون میگن در مالا نسبی هم نصیب ما نرسیده ولی حکم الهی هست، تشریع الهی هست، حکم واحد مشترک بین هم هست. منتها وقتی اماره و رأی مجتهد بر چیزی قرار گرفت، سبب می شود که مؤدای اماره دارای مصلحت بشه و این مصلحت غالب بر مصلحت واقع می شود و حکم را منقلب می کند. پس یه حکمی در واقع هست، مصلحت و مصلحتی هم داره. اماره که قائم شد، رأی مجتهد که قائم شد برخلاف اون، این رأی مجتهد و این اماره در مؤدای اماره تولید مصلحت میکنه. مثال بزنیم بهتره. مصلحت واقعی نماز جمعه بوده، حکم الله واقعی. رأی مجتهد بر این شد که نه، روز جمعه هم نماز ظهر باید خوند. این استقرار رأی مجتهد بر صلات ظهر سبب میشه صلات ظهر دارای مصلحت بشه، مصلحتش از نماز جمعه هم بیشتر بشه تا مساوی او بشه، مساوی ها بشه، به طوری که این هم حکم واقعی میشه. تفصیل یعنی این رأی مطابق واقع شد، تولید مصلحت شد، یا معادل واقع یا بالاتر از واقع. نه، او حکم واقعی به حالت انشاء واقعی میمانه، از بین نمی رود. اینان مثل این است که در یه مواردی که انسان اهم و مهم پیش میاد، بنده وارد در زمین غصبی می شوم برای نجات غریق، اون حکم انشایی غصب از بین نرم، حکم فعلیش به واسطه اهم و مهم برای این شد که من وارد زمین غصبی بشم. بله؟ انقلاب حکم فعلی؟ چرا؟ حکم فعلی منقلب شده، حکم انشایی منقلب نشده. انقلاب که میگیم یعنی انقلاب حکم فعلی. نه، حالا که اماره قائم شد به وجود آمد. ها، حالا چرا هم من انقلاب همینه؟ یعنی الان یه چیزی آمد که حکم فعلی را فعلا این قرار داد و اون سابقی شد حکم انشایی.
محاضرات این قوم رو به این شکل
نرسد که اصلا انشاء تبدیل بیدا. نه نه، انشاء که وزن نمیشه. یعنی شما اگر وارد زمین غصبی شدید برای چیز، اون غصب حرمت ذاتیش که از بین نمیره، در باب تزاهم تحت شعا واقع شده.
در اون مورد اصلا حرمت به صورت غصب نیست دیگر، یعنی در مقام انشاء
حرمت انشای قصد که از بین نرفته، مذاهب اقوا آمده. کسی که نمیگه خداوند حرمت قصد رو نسخ کرده، نه، اونم حرمت داره، اقتضا هم داره، انشا هم هست، منتها تحت شعا هم واقع میشه. حالا اجازه بدید من یه خود شرح بدم. اجازه بدید، یه مقدار اجازه بدید. قصد یعنی تصرف در مال مردم بدون اجازه مال مردم، از بین نرفته. نه، تصرف در مال مردم بدون اجازه مردم. خب اجازه بدید در اینجا. حالا این دومی و سومی بحث در این است که تصویب اشعری اولیه، اما تصویب معتزلی دومی هست یا سومی؟ بعضی ها سومی را تصویب معتزلی شمردن، بعضی ها دومی را احتمال دادن تصویب معتزلی باشد، که تصویب معتزلی دومی باشه. بعضی هم گفتن تصویر معتزلی سومی، بنابراین هر دو احتمال داره تصویر معتزلی باشه، ولی عرض کردم من دومی رو در کلمات عامه ندیدم، بیشتر روی سومی کلماتشون دور میزنه. خب این سه رقم. و اما بریم سراغ چهارو، معلوم شد که اولی اصلا حکمی نبود و بعد از استقرار رأی مجتهد خداوند حکم رو جعل کرد. دومی احکام از اول متعدد بود به تعداد آراء مجتهدین، درسته؟ سومی حکم الهی یکی بیشتر نبود در واقع، اما قیام اماره تولید مصلحت در معدا کرد، مصلحتی که غالب یا مساوی واقع بود و باعث شد حکم فعلی بر اساس اون بوده باشد، ولو حکم شعنی روی عنوان اولی به قوت خودش باقیه، مثل عنوان ثانوی ها، در واقع مثل عنوان ثانوی میشه. و اما چهارم همون تصویبی است که گاهی تعبیر ازش به تصویب شیعی میکنن، وان این است حکم الله واقعی یکیست، مشترک بین جاهل و عادل. قیام اماره هم در معدا، یعنی در این نماز ظهر، معدا همین نماز ظهره، وجوب نماز ظهر، در معدا تولید مصلحت نمی کنه، پس حکم واقعی منقلب نمی شود. ولی سلوک اماره مصلحتی دارد جبران کننده مصلحت از دست رفته. ببینید مصلحت سلوکیه میگن، یعنی بنده مطابق قول عادل عمل میکنه. نماز جمعه در واقع واجب بود، نماز ظهر هم مصلحتی نداشت، قول عادل هم که گفت نماز ظهر روز جمعه بخوان، اونم نماز ظهر زو مصلحت نمیشه، اما عمل به این قول عادل دارای مصلحته، سلوک این راه دارای مصلحته. فرض کنید احترام عادل، احترام عادل، تشویق عادل، مثال عرض میکنم، خود این یه مصلحتی داره، کار به نماز ظهر نداره، نماز ظهر مصلحت پیدا نکرد، همون بی مصلحتی سابقش هست، ولی عمل به قول زراره، به قول عادل، احترام به قول عادل و ثقه، خود این سلوک دارای مصلحت، خود این، و این مصلحت جبران میکنه، جبران میکنه مصلحت از دست رفته واقعی رو، درسته؟ خب مطابق این حکم واقعی محفوظه، مصلحت مفسده محفوظه، قیام طریق تغییر نداد، سببیت به معنی این که معدای اماره عوض بشود نیست، بلکه مصلحت سلوکیه است، عمل به قول عادل مصلحتی داره، نماز ظهر مصلحت پیدا نکرد. این است که از کلمات مرحوم شیخ در رسائل استفاده میشه، البته ایشون هم حد و حدود برش قائل شده، مصلحت سلوکیه خیلی به این وقعتی هم که ما خیال میکنیم نگفته، ولی خب اینم سب چارم. و اما پنجم این است که ما مرادمون از تصویب معذوریت باشه، یعنی هر مجتهدی وقتی تلاش و کوشش کرد ولو به واقع نمیرسه، ولو احکام الله واقعی نیست، ولو اماره مصلحت نداره، سلوکم مصلحت نداره، اما عند الله ادا وظیفته، کل مجتهد مصیب، یعنی ادا وظیفته، یعنی عند الله ماجور و معذور. این دیگه هیچ مصلحت سلوکیه نیست، همین معذوریت، معذوریت. کل مجتهد مصیب، نه مصیبه به واقع، مصیب بعدای وظیفه، مصیب بعدای تکلیف، هر مجتهدی ادای تکلیف کرده، ادای وظیفه کرده، بیش از این از او نخواستن، تلاش کوشش کرده، عند الله ماجور و معذور. معلوم حالا من یه تکه عبارت از مستصفای غزالی میخوانم که هم اون قسم اول از یه استفاده میشه، هم شاید قسم اخیر، شاید این قسم پنجم. عبارت مفصله، نمیتونم کلمه کلمه بگم، بنویسید آدرس میدم. غزالی در مستصفا میگه انه لیس فی الواقعت التی لا نصفیها حکم معین، اصلا حکمی نیست در واقع لا نصفیها. یطلب به زن که انسان بره دنبالش، مرحوم آخون میگفت اگر چیزی نیست دنبال چی میری؟ این میگه چیزی نیست که یطلب به زن، بله الحکم یتبع الزن، خیلی سریعه، بله الحکم یتبع الزن، حکم الهی تابع زن شماست. وقتی شما زنی در مالا نصفی داشتی به مصلحت و مفسده و قانونی قرار دادی، خداوند امضا میکنه، حکم الهی یتبع الزن، که دیگه اون اشکال استحاله مرحوم آخون عرض کردن باره نمیشه. و حکم الله تعالی علی کل مجتهدین ما غلب علی ظنه، حکم الله بر هر مجتهدی ما غلب علی ظنه، این در مورد نصفی میگه ها. بعد میگه و هو المختار، مختار خود غزالی هم قسم اول تسلیده، و الیه ذهب القاضی و ذهب قوم من المصوبه، این قسم دیگری از تسلیده، الا ان فیه حکما معینا، این همون قسم سوم، احتمالا هم قسم پنجم، الا ان فیه حکما معینا، در مالا نصفی هم حکم معین الهی است، یتوجه الیه طلب، دنبالش می روی، از لا بدل طلب من مطلوب، همون حرف مرحوم آخون، طلب کردن مطلوبی می خواد قبلا باشه، لکن لم یکلف المجتهد اصابته مکلف، مجتهد مکلف نیست اصابت کنه بهش، فلذالک کان مصیبا، مصیب است یعنی موظف نیستی به حکم واقعی برسی، وین اخطأ ذالک الحکم المعین، اگرچه خطا هم بکنی، الذی لم یؤمر به اصابتهی، مأمور به اصابتش نشدی، به معنا این است که میگم هم احتمال قسم سوم تصویب داره، هم احتمال قسم پنجم، به معنا انه ادا ما کلف فاصاب ما علیه، ادا ما کلف، وظیفه شو ادا کرد، اصاب ما علیه، اونی که وظیفش بود انجام داد. آیا معنیش این است که این اماره ایجاد مصلحتی کرده و این مصلحت در معداست، حکم الهی بر طبق این معدای اماره و رأی مجتهده، یا نه معذوره، ادا ما کله، اون وظیفه ای که داشت ادا کرد. تجده در یه این در مصحف جلد دوم صفحه 109 در کتاب الاصول العامه هم بله، من از اون چاپ دیگرش نقل میکنم، در الاصول العامه هم هست چاپای جدید، صفحه چنده؟
صفحه
363. خیلو یه عبارت دیگر مستصفا داره در یه صفحه بعد از این، نه یه صفحه بخشی، چند صفحه بعد از این، این عبارت غزالی را نقل کنم بعد برم سراغ نتیجه. و ذکر الغزالی ان المسائل التی لا نصفیها یعلم انه لا حکم فیها لان الله تعالی خطاب، لان حکم الله تعالی خطابه و خطابه یعرف به ان یسمع من الرسول او یدل علیه دلیل قاطع من فعل نبی و سکوتو. در یه عبارت تصریح میکنه، میگه آقا جایی که نصلی حکم نیست، حکم یعنی خطاب، خطاب آن است که با گوش بشنوی، چیزی که خطابی نیست حکم نیست، که ان حکم رو منحصر به خطاب الله میدانی، حکمی جعل بشه در مقام واقع و پیغمبر ابلاغ نکنه میگه لا حکمه. ما معتقدیم حکم قبل از ابلاغ هم حکمه، مراتب تشریع ما قائلیم، او قائل نیست. و بر این اساس میگه مالا نستفی لا حکم فی، یه حکم در واقع یعنی که واقع که نمیشه حکم باشه، حکم آن است که بگن، هرچه نگفتند حکم نیست، هرچه خطاب نکرده اند حکم نیست، هرکه امر و نهی توش نباشه حکم نیست. حکم آن است که ابلاغ بشه، اونی که نیست. خیلی مطابق این بیان لا نستحی لا حکم فی واقع، بنابراین مجتهد باید جعل حکم بکنه، میرن روی منابعشون. حالا که معلوم شد اقسام خمسه تصویب، باید بیریم سراغ تحلیل، میریم سراغ قسم اول، که قسم اول خیلی مهمه، الان هم سر و کار بهش دارن، خیلی هاشون تصویب قسم اول رو میگن، الان اختیارات قانون گذاری به فقیه دادن عملا، و باید ما هم مواظب باشیم، ما نریم دنبال برنامه های اونها، ما مبانیمون یه مبانی دیگر نیست. بله نوعی تصویبه، نه نوعی تصویب شمردن، تصویب شیعی شمردن در برابر تصویب سنیه، بله مقابل تصویب سنیه، ولی نوعی تصویب شیعیه. همون قسم اول دومه، نه اولی که اصلا انشای در واقع نیست، تصویب حقیقی اسم اوله. نه انشا نمیگیم، انشا ما نمیگیم، انشا نمیگیم تغییر پیدا میکنه، نه انشا که تغییر نمیکنه، حکم اولی به واسطه عنوان ثانوی عوض میشه. محاضرات که نمیگه عنوان اولی خدا. ببینید آقا، ببینید هیچ کس اینو نمیگه که ما بگیم انشاء عوض شد، مثلا روز اول اکل میته حرام بود، حالا به واسطه استقرار انشاء هم برداشته شد. اکل میته که استقرار انشاءش بر نمیداره، عنوان اولی انشاء روش است، عنوان ثانوی غلبه پیدا کرده، شبیه عنوان ثانوی عنوان اولیه، کسی که نمیگه از بین میره. در صورت اسم اول تصویب متوجه باشید، متوقف است بر دو مقدمه، ما هیچ کدام از این پنج تا رو محال نمیدونیم، اما میگیم دلیل نداره خیلی هاش. قسم اول یتوقف علی مقدمتین، اگر این دو مقدمه رو ثابت کردیم خوب. مقدمه اولا این است که ما مالا نصفیه به معنی مالا حکم فیه داشته باشیم، یعنی معتقد باشیم وقایعی هست که خدا جعل قانون در آن نکرده، این عقیده رو داشته باشیم، این یه مقدمه است. وقایعی هست که خدا جعل قانون در آن نکرده، مالا نصفی یعنی لا حکم فیه واقعا. مقدمه دوم این از خدا اختیار قانون گذاری رو به فقیه داده، یعنی همین اجتهاد به معنی الاخصی که اهل سنت میگن مجتهد مصالح و مفاسد و سبب تنگین کند و حق دارد قانونی قرار بده. یعنی این اجتهاد، شاید از کلمه قانونگذاری بعضیشون وحشت کنند، حق اجتهاد، همین اجتهاد به معنی خاص که مساویه با قانونگذاریه، نه اجتهاد به معنی استنباط، خدای حق به فقیه داده. اگر این دو مقدمه ثابت شد درست، ولیکن مقدمه اولا روی مبنای شیعه به کلی باطله. ما معتقدیم خدا برای تمام موضوعات جعل قانون را حکم کرده و این احکام نزد پیغمبر بوده، اون مقداری که مأمور به ابلاغ بوده ابلاغ کرده، اون مقداری که مأمور به ابلاغ نبوده به وصیش داده و اوصیای پیغمبر هم تدریجا ابلاغ احکام کردن و احتمالا بعضی از احکام هم نزد ولی عصر ارواح نافدا باشه تو ابلاغ کن. از روایات استفاده میشه یه احکامی است که خودشون ابلاغ میکنه. خیلی خوب. پس ما معتقده به مالا نسخی به معنی لغت مفهی نیست، اصلا زمینه برای قانونگذاری فقهی نمیدونه. بنابراین یه فقیه شیعه تمام تلاشش این است که ببینه خدا و پیغمبر چی گفته. خودش بخواهد یه قانونی وضع کنه نیست، تمام تلاشش این. لازم نیست حکم خاص، اما فی عمومات اما فی خصوص ممکنه لازرم خیلی از احکام رو شامل بشود، ولی یک موردی پیدا کنیم که نه حکم عام می شاملش بشه نه حکم خاصی شاملش بشه نداریم. نخیر ابدا شاید هیچ احتمالش ندید. مقصود عامه این است که به جاهایی برمیخوریم که نه از عمومات کتاب الله نه از خصوصات کتاب الله و سنت نمیتوانیم حکمی پیدا کنیم. مایی ما اجتهاد رأی، همون است که به معاذ نسبت میدن قال یا رسول الله چه کنم قضاوت میخوام بکنم، اونجایی کتاب الله عمل میکنم، اونجایی هم که سنت شما و سنت شما، اونجایی هم که هیچ کدام نیست اجتهاد رأیی. تاجده اونا اینطوری همون سند شرعی بشه بله، یعنی اختیار قانونگذاری به فقیه همین، یعنی اختیار قانونگذاری به فقیه درسته. سند شرعی ما میگیم اونا ادعای سند میکنن، ما میگیم سند ندارن، اونا میگن یه همچین اختیاراتی به فقیه داده شده است. حالا دقت کنید، مرحوم شیخ فکر میکنم مرحوم صاحب قوانین مرحوم صاحب اصول فکر میکنم در کلام همشون باشه، ادعا میکنن که ما حدیث متواتری داریم و آن حدیث متواتر این است، این است که ان لله فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم و الجاهل، ان لله تعالی فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم و الجاهل. حدیث متواتر داریم که در هر واقعی حکمی است، حالا به عمومات یا به خصوصات، که عالم و جاهل در اون شریک. اینجاست که میگردیم کتب حدیث رو میدیم حدیث متواتر که هیچ، یک دونه حدیث هم به این مضمون نیست، به قول معاذرات یک دونه حدیث هم به این مضمون ما نداریم. ان لله فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم و الجاهل. متواتر که هیچ، یه دونه حدیث هم به این مضمون نداریم، ولیکن این حدیث تواتر معنوی داره نه تواتر لفظی. ما احادیث زیادی پیدا کردیم که این احادیث دو دست است، بهشم نمیخوانیم میگم مطالعه کنیم. یه دست که میگه همه چیز تو قرآن هست، اگرم شما نمیدانید علمش پیش ماست، ما من شیئن اختلف فیه اسنان الا وله اصل فی کتاب الله، هر چیزی دو نفر درش اختلاف بکنن اصلش تو کتاب الله فی تبیان کل شیئه. چندین حدیثی که من آوردم برهان، تفسیر برهان که از تفسیر برهان براتون بخوانم وقت نشد، و روایات متعددی هم داریم در باب 12 از ابواب صفات القاضی جلد 18 وسائل، فراموش نشه جلد 18 وسائل باب 12 ابواب صفات القاضی، احادیث زیادی هم اونجا داریم که از اون استفاده میشه. خدا در هر واقعی حکم داره، شما هم اشتباه کردی، شما اشتباه کردید، حکم الهی سر جای خودش هست. ما انشاءالله شنبه اینها رو میخونیم و به زمینه آیات الیوم اکملت لکم دینکم و امثال اینها ثابت میکنیم جایی برای قانون گذاری فقیه نیست.